این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. سه نماینده جمهوری خواه آمریکا میگویند برای سفر به ایران تقاضای روادید کردند. آمریکا از اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد. و ایران میگوید تا کنون 2.8 میلیارد دلار به آوارگان سوری کمک مالی کرده است. سه نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند برای سفر به ایران از دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن تقاضای روادید کردند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لیزلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیوندو از ایالت نیوجرسی همزمان در نامه‌ای به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند در این زمینه همکاری کنند. این سه عضو جمهوری خواه کنگره گفتند هدف آنها از این سفر مشاهده دموکراسی ایرانی در جریان انتخابات هفتم اسفند، ارزیابی نحوه اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران و نیز دیدار با سیامک نمازی زندانی ایرانی آمریکایی است. آیت الله خامنه ای و منتقدان دولت حسن روحانی در هفته‌های گذشته آمریکا را به تلاش برای نفوذ در ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای متهم کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد. به گزارش رویترز وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت افزایش حضور نیروهای سایر کشورها در سوریه به آمریکا کمک می‌کند تا به نبرد با گروه خلافت اسلامی سرعت ببخشد. سخنگوی ارتش عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که ریاض آماده است برای مبارزه با نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه نیروی زمینی به آن کشور اعزام کند. عربستان سعودی از سپتامبر 2014 در ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت دارد، اما دمشق عربستان را به کمک به آنچه گروه های مسلح تروریستی در سوریه خوانده متهم کرده است. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد تهران تا کنون 2.8 میلیارد دلار به سوریه کمک مالی کرده است. محمد جواد ظریف که در کنفرانس بین المللی کمک به سوریه در لندن سخن می گفت تصریح کرد کمک های ایران معطوف به آوارگان سوریه در داخل این کشور است. آقای ظریف گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته به توزیع غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات اردوگاه‌های پناهندگی و ارائه خدمات عمومی می‌پردازد. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم کردند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها با عنوان مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. وزیر کشور ایران میگوید بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده شمار افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات به گفته او عدد امیدوار کننده است. به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه تاکید کرد که شورای نگهبان با وزارت کشور درباره موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به گفته او خیلی همکاری کرده و نتیجه این تعامل خوب بوده است. قرار است امروز جمعه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شود. منتقدان شورای نگهبان این شورا را به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان متهم می کنند. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار است هفتم اسفند ماه به طور همزمان برگزار شود. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما است radiofarda.com. سپاسگزارم که با ما همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در مورد احتمال امضای قرارداد بین ایران و فرانسه برای گرفتن برق از زباله در ایران میشنوید.
از طریق سوزاندن زباله ها هست، هم مسئله سوزاندن هست، هم مسئله دفع کردن هست، مسئله بازیافت هست
و سرنوشت نامعلوم برخی گونه های جانوری خاص در ایران پس از بازپروری.
خطر بالقوه ای حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که همراه با رئیس جمهور به فرانسه سفر کرده بود، در برخی از شبکه‌های اجتماعی خودش نوشته با دعوت شرکت سازنده مجموعه کارخانه‌های تولید برق از زباله در پاریس از یکی از این مراکز دیدار کرده. اما ویژگی این دیدار این بوده که به گفته معصوم ابتکار، یک شرکت طراح و سازنده تولید برق از زباله به سرمایه‌گذاری در ایران برای ایجاد تأسیسات مشابه علاقمنده. سرمایه‌گذاری که خانم ابتکار گفته به هزینه خود این مرکز انجام میشه و بازگشت سرمایه از طریق فروش برق در ایران رو در پی داره. به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس که این موضوع رو دنبال کرده، در صورت بسته شدن چنین قراردادی بین ایران و فرانسه، ایران میتونه شرایط تازه‌ای رو در بخش انرژی تجربه کنه.
تجربه مشخص فرانسه این استش که 20% این زباله ها در فرانسه برای تولید برق استفاده میشه. فرانسه میتونه به عنوان یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته در ارتباط با نیازی که ایران داره کمک بکنه. این توافقنامه ها از جمله در زمینه مسائل محیط زیستی زباله ها محتاج این هستش که حتما بین شرکت های فرانسوی، مثلا شرکت سوئز یا شرکت ویولیا که البته هنوز مشخص نیست، با هر دو تا این شرکت ها ایران صحبت کرده. بخش مهمی از زباله های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه، بنابراین هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی است در ارتباط با محیط زیست. بنابراین این حجم عظیم زباله هایی که وجود داره، که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش.
روزنامه شرق چندی پیش گزارش داده بود که جدیدترین آمار اعلام شده در رابطه با میزان زباله تولید شده در ایران نشون میده ایرانی ها هر سال دست کم 20 میلیون تن زباله تولید می کنند. از میزان کل زباله های تولید شده در کشور، 20% زباله ها در روستاها تولید می شن و 80% رو ساکنان شهرهای کشور تولید می کنند. از این میزان تنها 20% زباله های شهری بازیافت می شن. اما معصوم ابتکار گفته کارشناسان فرانسوی توضیح دادن در یک کارخانه روزانه از 600 تن زباله در سه خط تولید میشه حدود 75 مگاوات برق تولید کرد. این میزان انرژی آب گرم هم برای بهره گیری در سیستم های گرمایش شهرک های مسکونی رو تهیه میکنه. به گفته معصوم ابتکار که این موضوع رو از جمله در تلگرامش نوشته و خبرگزاری ها اون رو بازنشر کردند، به نظر میرسه ایجاد چنین نیروگاه هایی گزینه مطلوبی به ویژه برای استان های ساحلی در ایران باشه.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیاد زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
و شرایط زندگی بعضی از گونه های حیوانات حیات وحش در ایران که از تصادفات جاده‌ای، شکار، قاچاق، سیرک یا از دست متخلفان نجات پیدا می کنند مشخص نیست. حیوان هایی که معمولاً به مرکز بازپروری می رند تا درمان بشن، گاهی راهی جز مرگ آرام ندارند. مرگ آرام با تزریق دوز بالای دارو رو بیشتر حیواناتی تجربه می کنند که غیر بومی هستند، مهاجم خونده می شند و برای طبیعت و زیست بوم ایران ارزشمند شناخته نمی شند. میمون های رزوس یکی از این نمونه ها هستند که حیوان بومی هند و پاکستان محسوب می شند و به شکل قاچاق در ایران خرید و فروش می شند و بعضی هم به عنوان حیوان خانگی این گونه رو می خرند و بعد دچار درد سر می شند. درد سری که به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی ارشد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان در تهران، فقط به خانه اونها ختم نمی شه.
گونه های مثل میمون رزوس که بومی ایران نیست، بعد از یک سنی که حدود 2-3 سالگی باشه غیر قابل نگهداری میشن با توجه به اینکه بس خیلی پرخاشگرن و اون وقت ممکن تو طبیعت ایران رهاسازی بشن که این اتفاق هم افتاده و اینها با توجه به اینکه گونه های مقاومی هستند، همه چیز خورن، حتی میتونن پستانده های کوچیک و پرنده های کوچیک ما رو بخورن. اگر کلونی بشن توی طبیعت ایران میتونن مبلات بسیار زیادی ایجاد بکنن. در ضمن این گونه ها مثل رزوس بیماری های مشترک بسیار زیادی دارن با انسان. ویروس های جلات اپیدمی های شدیدی توی انسان ایجاد میکنه و بیماری های مشترکشون غیر قابل کنترل و درمانه. خطر بالقوه ای حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی. یه همچین گونه هایی وقتی که وارد مرکز بازپروری میشن، اگر که جایی باشه که کسی باغ وحش براشون فراهم بکنه و اونجا داده بشه، ولی این گونه مثل رزوس اکولوژی فرد جدید رو قبول نمیکنن. یعنی اگه شما مثلا بخوای رزوس ببری باغ وحش تهران، به هیچ عنوان توی اون گروه قبلی پذیرفته نمیشه. شما میذارن تیکتی کش میکنن. و هم این که باغ وحش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که شرایط باغ وحشی باشه، یعنی ارتباط با مردم نداشته باشن، اون خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بی‌رویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن، خرید و فروش نشن، به مردم داده نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشه. در نتیجه دو تا راهکار دیگه میمونه، یکی مرکز تحقیقاتی که نیاز دارن به این گونه ها برای تحقیقات علمی، و راهکار بعدی همینه که این گونه ها با توجه به این موضوعاتی که دارن توی همون مرکز بازپروری راحت باشن.
تعداد مراکز بازپروری در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد کم هم محدودیت‌های فراوانی دارند تا بتونند سرنوشت حیوانات آسیب دیده و بازمونده از شکار و مرگ رو تعیین کنند. مسئولان شهرداری‌ها هم گفتند در صورت وجود سرمایه‌گذار، مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد نمی‌بینند. سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردهای سازمان موافقت میشه. شاید در نبود همین سازمان ها و مراکزه که به گفته بعضی متخصصان مثل ایمان معماریان، دامپزشک در تهران، افزایش حیوانات غیر بومی مثل راکون در ایران محیط زیست رو هم به خطر انداخته و رهاسازی بقیه حیوانات غیر بومی مهاجم دیگه هم میتونه همین دردسرها رو به وجود بیاره.
راکون این بیماری ها و این خطرات رزوس رو نداره، فقط خطراتش خطرات زیست محیطیه، یعنی برای طبیعت ایران مشکل اساسی داره و خب متاسفانه راکون دیگه گونه اینویسیف شده، یعنی به تعداد بسیار زیادی توی جنگل های شمال ایران وجود داره و رها شده. اونایی که چه از متخلف گرفته بشن چه از مردمی که غیرقانونی نگهداری میکنن گرفته بشن، اکثرا به مرکز تحقیقاتی داده شدن یا اینکه یوتلایز شدن.
به گفته ایمان معماریان، گزینه اول در مرکز بازپروری پردیسان هیچ وقت مرگ همراه با تزریق دارو برای حیوان نیست، اما در بسیاری موارد چون باغ وحش یا مرکز استانداردی برای انتقال بعضی از گونه های غیر بومی و مهاجم وجود نداره، راهی نمیمونه جز یک مرگ آرام برای این حیوانات که از جغرافیا و شرایط مساعد زیست بوم خودشون به زور خارج شدند. نظرتون رو در مورد این دوتا موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.